یان عزیزمون. رسیدیم به ساعت 10:30 و زمان پخش برنامه بعدی. برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه زمین 360 درجه است. تکرار این برنامه را الان تقدیم حضورتون می‌کنیم با موضوع بحران زباله و نابودی محیط زیست، آبزیان دریایی و رودخانه‌ها به مدت 51 دقیقه.
زمین 360 درجه.
سلامی چو بوی خوش آشنایی، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو زمین 360 درجه. من مجری و کارشناس این برنامه سروش مبارکی هستم. توجه شما عزیزان شنونده رو به ادامه برنامه جلب می‌کنم. امروز تصمیم دارم در مورد بحران زباله و نابودی محیط زیست و آبزیان دریایی و رودخانه ها گفتگو کنیم و تمرکز بیشتر من بر مناطق شمالی کشور خواهد بود. در این برنامه میهمانانی داریم که در طول برنامه معرفی خواهم کرد. شماره پیامکی 301035 آماده دریافت نظرات شما عزیزان است. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل این برنامه را از دگاه رادیو گفتگو دات آی آر دریافت نمایید. میهمانان عزیز این برنامه خانم سید نسیم توافزاده حقی، مدیرعامل مؤسسه سبزکاران بالان و دبیر گروه هماندیشی سازمان غیردولتی تالاب‌های کشور، جناب آقای پیام جوهرچی، رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، هیئت علمی و مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم و تحقیقات. درود بر شما، خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و امیدوارم که مسیر خوبی رو طی کنیم و نتیجه بگیریم.
سپاسگزارم از حضور شما، خیلی خوش آمدید. بفرمایید آقای جوهرچی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه‌تون.
در خدمتتون هستم. ببینید آقای دکتر، خوب
هستید؟ خدا بنده عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همکارای محترم و مهمانان گرامی. در خدمت شما هستم.
همینطور که استحضار دارید، عنوان برنامه ما هست بحران زباله و نابودی محیط زیست و تأثیر اون بر روی آبزیان و اکوسیستم. خانم مهندس بفرمایید که برنامه‌هایی که سازمان شما یا گروه شما در این رابطه داره چیه؟
من اجازه میخوام که نه فقط گروه خودم بگم، سازمان‌های مردم نهاد در کل کشور و به خصوص در استان‌های شمالی دارن چه کارهایی انجام میدن. سازمان‌های مردم نهاد با توجه به اینکه ظرفیت‌ها و جایگاه خوبی بین مردم دارن، رو حوزه‌های مختلفی از جمله افزایش آگاهی عمومی نسبت به تفکیک زباله، تولید کمپوست دارن کار میکنن. ولی اون چیزی که جای خالی داره و گپ ماجراه به نظر من، مسئله کاهش تولید پسمانده که خیلی وقتا با مسئله تفکیک و یا بازیافت و یا بازیابی اشتباه گرفته میشه.
الگوی مصرف.
بله، الگوی مصرف ما بسیار در واقع تولید پسماند خیلی بیشتر از نرم جهانیه و ما به طور متوسط در استان‌های شمالی تا 1 کیلوگرم برای هر نفر داریم زباله تولید میکنیم. تا 2 سال پیش ما به جرئت میتونستیم بگیم که نسبت این زباله 70% زباله تر بوده و 30% زباله خوش. الان داره این نسبت جابجا میشه و تقریبا به یک رنج حدود 50 خورده‌ای در زباله تر و 40 خورده‌ای در زباله خوش رسیده که این خودش تغییر به سمت مصرفگرایی بیشتر رو نشون میده. یعنی مردم دارن از بسته‌بندی‌های بیشتری استفاده میکنن، حتی بطری‌های آب معدنی بیشتری استفاده میکنن یا مسائلی از این دست که این خودش چالش بعدی ما رو در مدیریت پسماند افزایش خواهد داد، چون اینها بیشترین میزانی که داره تفکیک میشه به طور زوبیای ما نشون میده که در استان‌های شمالی بیشترین درصدی که دارن تفکیک میشه 3 تا 4% حداکثر و این در واقع بقیه این زباله‌ها به صورت تفکیک نشده در یک دفنگاه‌هایی که اصولاً هم شاخصه و کلیده‌های دفنگاه بهداشتی رو نداره داره دفن میشه و میتونه برای ما مسئله ساز باشه و مسئله ساز هست.
علت این مصرف بیش از اندازه رو شما چی ارزیابی کردی؟
در واقع مسائل مختلفی در این مورد مطرحه، ولی ما یه نشست بررسی و در واقع پایشی که در واقع چندین جلسه پایشی که برگزار کردیم، یکی از داستانهایی که در اومد تغییر مدل زندگیه. یعنی حتی ما در روستاهامون داریم مدل شهری زندگی میکنیم، یعنی روستایی ما الان خودش تولید کننده نیست و گاهن در خیلی از جاها مصرف کننده است. تولید کنندگان دارن موادی با بسته‌بندی های بیشتر درست میکنن. بله. و جذابیت بصری ایجاد میکنه. بله. آدم ها به سمت اونها میرن. خیلی از بسته‌بندی ها مردم آگاهی ندارن که اصلا بازیافت نمیشه. حتی مثلا خیلی از محیط زیستی ها تبلیغ میکنن که به جای لیوان پلاستیکی از لیوان کاغذی استفاده کنیم، ولی در کل در کشور ما لیوان کاغذی به دلیل اون لایه پلاستیکی که داخلش هست اصلا بازیافت نمیشه، تجدیدپذیر هم نیست، در هم جسم میشه چون لایه پلاستیکش مقاومه. فکر میکنم که این تئوری این که راحت دور میریزیم هم خیلی در این مورد موثره. دنیای مد و اینکه جوانهای ما میخوان یه ذره تبدیل بشن به آدمهایی که مدرنن و خیلی از دیدگاه های مدرن رو هنوز ندارن ولی میخوان از نظر ظاهری با اون مسائل مدرن برخورد کنن، اون هم سبب میشه که این اتفاقات بیفته. یعنی زود دور میریزیم، زود از چرخه خارج میکنیم و مواد رو تبدیل به در واقع چیزهای دورریز میکنیم که پسماند یا باله خوانده میشه. یک مورد دیگه هم که هست در واقع تجمل گرایی هایی که الان اتفاق افتاده. مثلا شما در مساجد الان اکثر جاهای کشور، حالا تجربه من اینجوری نشون میده، برید سفره یک بار مصرف میبینید.
بله.
این سفره های یک بار مصرف هم خودشون یک زبالن و این رو توی خیلی از روستاها، یعنی تقریبا تو اکثر روستاها، توی زندگی عادی و روزانه آدم ها دارید میبینید.
بله.
و اینا نوعی مصرفگرایی رو با خودش آورده که در واقع از یک زندگی که مدرن نشده ولی میخواد ظواهر مدرن رو در خودش نشون بده بیرون میاد. به نظر من اینها چالش های اصلی ماست با این پدیده. و از طرف دیگه فکر میکنم که یک ارگان یا یک نهاد در این مورد به تنهایی نمیتونه در واقع تأثیر بذاشه. نقش رسانه عمومی یعنی صدا و سیما در این مورد خیلی مهمه، ولی در کنار اون ما باید تعریف نقش‌های متعددی از آموزش پرورش تا ارگان‌های مذهبی مون داشته باشیم. در برنامه ششم سوسه اصلاح الگوی مصرف بر عهده سازمان تبلیغات اسلامیه.
بله.
ولی عملاً این مورد به عنوان الگوی مصرف در اون مسئله دیده نمیشه و شاید لازمه که ما یه تغییر نگاهی به مسائلمون داشته باشیم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. موسیقی جناب آقای جوهرچی، برنامه‌های گروه پسمانده سازمان حفاظت محیط زیست، همینطوری که با توجه به حرفای خانم مهندس که فرمودن، ما الگوی مصرفی باید ارائه بدیم به در حقیقت هم میهنانمون. از طرف سازمان محیط زیست الگوی مصرفی بر کالاهایی که مردم مصرف میکنن، چگونگی مصرف اونا یا مصرف بهینه اعلام میشه؟
خیلی ممنون از دعوتتون. من میخوام در طول صحبتهای خانم مهندس عرضی داشته باشم، در عرضش نمیخوام حرکت کنم. کاملا صحیح، درست میفرمایید، ما باید تولید پسماندمون رو کم کنیم، ولی بیشترین موزلی که ما مطرحه تو بخش پسماند یه بحث ملیه. پسماند بخشی نیست که شما با یه بخش، یک نفر، یک نهاد، یک ارگان بتونی مدیریتش کنی و سامونش بدی. آخرین تحقیق شده 22 نهاد و ارگان و وزارتونه در امر مدیریت پسماند دخیلن. شما میفرمایید که الگوی مصرفی باید داده بشه. سازمان حفاظت محیط زیست سازمان نظارتی و حاکمیتیه. بله، الگوهای مصرفی ما داریم در کاهش پلاستیکا، در کاهش میزان پسماند از کالاهایی که مخرب محیط زیستند و فهرست کالاهایی در اومده که عوارضی برای اونها مترتب بشه که مصرفشون بیاد پایین. همه اینا ابلاغ شده از طریق وزارت صنایع، از طریق ادارات کل استانی سازمان به همه بخشا ابلاغ شده. ولی مهم تو بخش اجرا، ما از لحاظ تقنینی مشکلی نداریم تو امر پسماند. ما قانون مدیریت پسماند داریم، ما آیین‌نامه اجرایی داریم، ما قانون برنامه توسعه شما داریم، ما خیلی قوانین، بحث قوانین مشکلی نداریم. باید تو اجرا بدیم و بحث پسماند استانان شمالی که اول برنامه فرمودید شما، مدیریت اجرای پسماندهای شهری و روستایی که الان به بحران تبدیل شده دیگه، تقریبا حالت بحرانی پیدا کرده تو شمال کشور، بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری است. سازمان به عنوان ناظر در قانون مدیریت پسماند طبق ماده 23 قانون نظارت خودشو داره انجام میده. ولی انشاءالله در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که تو پسماندهای شمال اتفاقات خوبی بیفته. حالا در ادامه برنامه در خدمتتونم که برنامه‌ای که تدوین شده رو عرض کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس، یه عنوانی که در خیلی از سازمان‌ها باهاش روبرو هستیم و شاید در صحبت‌های مردم هم می‌شنویم، تفکیک زباله از مبدأ. خیلی از شهروندانمون در حال حاضر، من در تهران رو عرض می‌کنم، خب سعی میکنن زباله های تر و خشک رو از منزلشون، از محل کارشون تفکیک کنن. آیا منبعی برای این تفکیک بعد از منزل شهرداری تهران رو دارم عرض میکنم، تعبیه کرده در خیابانها که در نهایت همون زباله های تر و خشک وارد یک منبع میشه و خب هیچ فرقی نمیکنه که شما آن رو جدا نی تفکیک کنید یا نکنید؟ این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما باید در حقیقت به کل گلمند باشیم.
ببینید، مدیریت اجرایی پسماند تو قانون تعریف شده است. تفکیک اولین مؤلفه، اولین پارامتر و اولین المانیه که بر اون دیده شده. شما اگه تفکیک رو سامانش بدید تو امر مدیریت پسماند، بقیه بخشا خود به خود درست میشه، مطمئن باشید. تو کشورهای پیشرفته، کشورهایی که در امر مدیریت پسماند پیشروه، امر پسماند 40-50% پسماندشون حدوداً دارن تفکیک انجام میدن. من تو کشور ما طبق مطالعاتی که شده 9-13% نهایتا. تفکیک باعث میشه که شما بتونید پردازش درستی داشته باشید، بتونید کارخونه های کمپوست ایجاد کنید که کودهاشون قابل استفاده باشه، شما میتونید دفن رو کمتر کنید، پوینت ها و مکان هایی رو آلودگی کمتری رو ایجاد کنید براشون. تفکیک پسماند باید حتما، نیاز به آموزش داره. ببینید، یکی از بخشایی که تو امر مدیریت پسمانده و ماده 6 قانون هم تصریح کرده بر اون و صدا و سیمایی که ما الان در خدمت شما هستیم وظیفه قانونی داره، که خیلی ممنونیم از دعوت شما در این مورد، باید آموزش صورت بگیره. درسته، آموزش بطئی دفعتی نمیشه. آموزش شاید نسل‌ها طول بکشه، 25 سال 30 سال طول بکشه تا یه امری آموزش داده بشه. زمانی بیرون ماشین سطل زباله بود برام، ولی الان میبینید که خیلی بهتر شده.
بله،
از این 9-13% تفکیک که صورت میگیره، منابع سرشاری آید شهرداری میشه. هر کشور پیشرفته‌ای که شما تشریف ببرید، شهرهای پیشرفته دنیا، شما میبینید حداقل 2 سطل زباله گذاشتن، 2 سطل برای پسماند، تفکیک تر و خود حداقل انجام. جایی است که 3-4 صورت میگیره. ولی تا زمانی که من حالا اینو عرض میکنم، تو بقیه برنامه‌ام شاید برسیم بهش، ای کاش مهمانی هم داشتیم از بخش شهرداری و وزارت کشور، تا زمانی که وزارت کشور، شهرداری‌های محترم به پسماند به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنن، مطمئن باشید این انجام نمیشه. چون ما گزارش هایی داریم که بعضی از نواحی شهرداری ها حتی پیش فروش میکنن به پیمانکارهایی که بیان پسماندهاشون رو، از سال قبل پیش فروش شده اون منطقه و ناحیه، که بیان پسماندها رو تفکیک نشده بردارن و یه هزینه به شهرداری بدن، یه مبلغی بدن. این باید اصولی مترتب بشه، باید اصولی ترتیب داده بشه. تا اون نقطه فاصله ای داریم که امیدواریم که بهش برسیم تو سالیانات.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید از رادیو گفتگو. روی خط تلفنی با آقای سلطانی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان نوشهر رو داریم. درود بر شما آقای سلطانی.
از خسته نباشید، خدمت شما و دوستانی که تشریف دارن، در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم که صدایش میشنویم. لطف فرمودید. عنوان برنامه ما هست بحران زباله و نابودی محیط زیست و آبزیان دریایی.
بله.
که اشاره ما به استانهای شمالی کشور مخصوصا بله نوشهر هستش. ما میخوایم ببینیم که سازمان محیط زیست برای اینکه جلوگیری بکنه از این همه تخلفی که داره در هم بستر دریایی داره انجام میشه، هم بستر خشکی و جنگلی ما داره انجام میشه، چه کاری انجام داده؟
خدمت شما عرض کنم، من در ادامه صحبت دوست عزیز ما واقعا صحبت‌های خوبی فرمودن.
بله بله.
راست میگه، فرمان شهریار نبود و پس ما به عنوان درآمد نگاه کنم.
درست.
واقعیتی هم هستش واقعا که ایشون اطلاعاتشون دقیق هم هست.
بله بله.
من میگم در جایگاه پیمانکارا زباله رو میفروش، یعنی که درآمد کسون در حالی که هیچ نمیخوان هزینه برای مسائل زیست محیطی و بهداشتی انجام بدن. حتی بحث آموزشی الحمدلله ما در طول چند سال به جد روزی حداقل در طول هفته ساقون ما روز دو الی سه تا مدارس به صورت مجزا کارشناس ما میره در مدارس آموزش میده بحث زباله تفکیک هستش به اتفاق اون شرکت هایی که این کار انجام میدن و یکی از کارشناس های خوب ما تو برنامه همش هسته. من ما حتی توزیع کیسه های زباله برای خود رو در طول این سه سال چیزی در حدود نزدیک 2000 تا توزیع کردیم تا الان. یکی از مشکلات ما کیسه های زباله که از طریق خود داخل خود را متأسفانه پرت میشه بیرون، که این کلا این عمل خوبی هم نیستش. بس که حالا ما میدونیم که برای شمال ما با توجه به آب و هوای خوب و مطلوبی که داره در بیشتر فصول سال یعنی پذیرای بیشترین گردشگر داخل و خارج کشور در این میام زباله پسماند تولیدی که مسافران در مورد راه میکنن باعث میشه بیشتر مناطق سرد و دریا و رودخانه ما شدت آلوده بشن. جالب بدونیم ما چیزی که پسماندی که تولید میشه با اون پسماندی که در پیک کاری ما یعنی پیک مسافر ما تولید میشه چند تقریبا دو سه برابر هستش و این نیاز است که از طریق بالاخره ما درهای ملی هم هستش کمک بشه واقعا، چون ما بالاخره وقتی شهرهای اینا زباله ها رو میخوان جمع کنن یا برنامه‌ریزی کنن برای تعداد جمعیت محدودی مشخص شده هستش، ولی در پیک مسافر ما جمعیت ما چند برابر میشه.
بله.
کنارش هم تولید فاضلاب هم هستش، میدونید که بیشترین زباله هم تو بحث گیلان و مازندران هست.
بله آقای سلطانی، ما زون مناسبی برای دفن زباله ها داریم در حال حاضر؟
متاسفانه 55% زباله های ما تو مناطق جنگلی متاسفانه دفن میشه و این آثار سوی داره، بحث تخریب بعض از بین رفتن بلاخره پوشش از جنگلی گیاهی از خاک آلودگی خاک از آبای زیرزمینی هست، میبینی که بلاخره شیرابه دارای اثرات بسیار مخرب و آلودگی بسیار بالایی هستش، بحث آرسنیک هست، سرب هستش، اینا بحثی که حالا خاک آلوده میکنن وارد رودخانه از سپس دریا میشه باعث آلودگی میشن که بعد بحث اون خطرات حالا زیست محیطی بحث آبزیان هستش، خطری که برای شناگران هستش، اینا خیلی مشکل برای ما ایجاد میکنه. برای
سازمان محیط زیست چگونه مقابله میکنه با خاطیانه این مثلا؟
الان بحث شهرداری هستش.
بله.
مراد الان ما تقریبا میشه بگم ما مرتب شکایتون بر علیه شهرداری بود، جدیدن تقریبا شده بیان هفته نمیشه.
بله.
ما به اتفاق از شورای تعیین خوشبختانه با فرماندار آقای داستان رفتیم کجا زمین زبال و خود شهردارم بردیم اینجا. تقریبا 12 آیتمی که باید برای ما انجام بدن اینا.
دوباره برمیگردیم با ایشون. جناب آقای دکتر، صحبت‌های سلطانی رو شنیدید؟ اگر سوالی، اگر
بله ببینید، حالا نمیدونم آقای سلطانی آخرین باری که سر زدم به این سایت های زباله کی بوده، ولی من همین هفته اخیر رو عرض میکنم که در همون نوشهر که
بله.
فهمون دقیقا نه تنها زباله رو اونم به شکل ابتدایی ترین حالتش یعنی ابتدایی
رها در طبیعت
رها میشه، بلکه حتی فاضلاب توالت ها صنایع رو تانکر در واقع میارن خالی میکنن، هیچ نوع ناظری در اونجا وجود نداره، حتی در اون جنگل ها باز نگهبانی داره ولی در جنگل ها باز حتی کسی از اینا نمیپرسه. یعنی من شخصا خودم وقتی مراجعه کردم دیدم این تانکرات سریع شروع کردن فرار کردن و نموندن و نشون میده که اگر چکترین بازرسی در اونجا بیاد یا نگهبانی بده اینا نخواهند اومد، این رها شده است.
بله.
حالا درسته که ما چون الان چند ساله، شاید بیش از 30 سال بیش از 40 سال داریم بحثا رو میکنیم که داریم برنامه‌ریزی میکنیم داریم فلان میکنیم، ولی عملا هیچ اتفاقی نیفتاده و هر روزم داره این زباله ها بیشتر میشه. البته نمیخوام بگم محیط‌زیست فقط مقصر، سازمان جنگل ها مقصره، چون یک مجموعی از عوامل باید دست به دست هم دیگه بده که این مشکل رو حل بکنه. حالا به عنوان مثال اگر محیط‌زیست جلوشو بگیره یا منابع طبیعی جلوشو بگیره نمیدونم زباله ها رو چه بکنن، چون برنامه‌ای ندارن، سیستمی در واقع وجود نداشته. اما من یه چند نکته رو میخوام اضافه بکنم به این مسئله. درسته این مسئله که الگوی مصرف باید اصلاح بشه، درسته اون مسئله که در واقع جمعیت شناور در این مناطق بسیار بالاست، چون جمعیت تعداد جمعیت در واحد سطح در شمال کشور بسیار بالاست و این مدیریت کردن این مقدار سخته. اما ما یه نکته‌ای رو داریم که ما این زباله‌ها رو داریم کجا می‌ریزیم؟ چون اگه به این مسئله فکر بشه، به هر حال این سرمایه‌گذاری قابل انجام‌تره، یا دولت موظف باید بدون خودش رو که این کار رو زودتر انجام بده. شما جنگلی دارید به نام میراث طبیعی جهان، این رو در دنیا ثبت کردید. یک دیپلماسی قرار اتفاق بیفته که از دنیا بیان ببینن طبیعت ما رو در واقع و نحوه رفتار ما رو با این طبیعت ببینن و این پیام رو در واقع به دنیا بدن. شما تصور بکنید که چقدر شرم‌آور خواهد بود که اینها بیان از اینجا بازدید داشته باشند و چیزی که ما میگیم متعلق به بشریت، ما چه نوع رفتاری داریم باشه انجام میدیم و چه پیامی رو داریم به دنیا میدیم. یعنی یک طرف میایم کارو بسیار زیبایی میکنیم، اینو میراث طبیعی جهان میکنیم، بهره برداری جنگل‌ها رو ممنوع میکنیم، کار قشنگی، از یک طرف با یک سری اهمال‌کاری‌های دیگه میایم تمام اون ارزش‌ها رو از بین میبریم. یه نکته دیگه‌ای که من میخوام اضافه بکنم به صحبت جناب علی که فرمودید زباله و نابودی محیط زیست، ببینید این صرفا نابودی محیط زیست نیست، این نابودی تخریب فرهنگ هاست. ما یک فرهنگ آشکار داریم، یک فرهنگ خاموش. در این فرهنگ سازی آشکار ما میام قرص نهال کردن و ترویج و آموزش به بچه ها و کودکان و بزرگسالان رو انجام میدیم، اما در عمل ما یک فرهنگ خاموش داریم که عملا چه کار میکنیم. ما به مردم یاد میدیم تو تمام رسانه ها تو مدارس که زباله رو نریزید تو طبیعت، قبول، خیلی هم خوبه، اما خودمون جمع میکنیم کجا میریزیم و مردم این رو دارن میبینن، چون هر روز مردم دارن میان اون طبیعت تفریح بکنن و با چشم این رو میبینن. ببینید ما یه جمله همش تکرار میکنیم که چرا مردم ما علارغم این که اطلاعات محیط زیستی دارن اما رفتار محیط زیستی ندارن. ببینید این هاست که باعث میشه مردم رفتار محیط زیستی نداشته باشن. میخوام بگم از اون سطحی که شما فکر کنید فقط نابودی محیط زیست، خیلی خیلی فراتره. این تخریب یک فرهنگی که ساخت ساز مسئله فرهنگی و ترمیم این مشکلات فرهنگیه که در آینده برامون مشکل ساز میشه و با این روند اگر پیش بره من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک بتونیم راه حل بدیم یا به کودکانمون بیاموزیم که چطور رفتار بکنم بیاد.
بله کاملا درست دکتر. جناب آقای مهندس علی زاده رو داریم روی خط برنامه زمین 360 درجه، معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران. درود بر شما آقای علی زاده.
خواهش می‌کنم. من از سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزالی، مهمانان عزیزتون، شنوندگان گرامی، خصوصا همکار عزیزم جناب آقای دکتر کیادری.
خیلی خوشحالم.
سلام دارم. خواهش.
خوشحالم که صدای شما رو می‌شنوم. خواهش می‌کنم. جناب آقای علیزاده، هر کی استحضار دارید، برنامه ما عنوانش هست بحران زباله و نابودی محیط زیست. ما اشاره داریم بیشتر به استانهای شمالی کشور و در نهایت هم بیماری که این طبیعت رو دچارش کرده و هم میشه گفت بیماری فرهنگیه، هم نظارت ناسهی، من اسمش رو بذارم نظارتی که اصلا انجام نمیشه برای در حقیقت دفن صحیح زباله. من میخواستم شما یه توضیحی بفرمایید بعد در خدمتتون هستم.
خدمت شما، من تو بخش اول تو کلیات چون من صدای شما رو نداشتم واقعا نمیدونم.
بله
صحبت بله. کردید آقای دکتر چه فرمودن؟
ما صحبت کردیم از فرهنگ بله دفن زباله و در حقیقت اینکه زباله. خواهش میکنم
جناب آقای دکتر کیادری، استاد خودم، حالا اگر چیزی رو میگم خدمت شما عرض بکنم چون من واقعا در جریان نبودم چه صحبتای بین شما گذشت.
بله بله
کاملا
درست. بله بله
اول من کلیات عرض بکنم که ما خودمون هم مثل همین چیزی که جناب علی گفت، یه تیکه آخر صحبت آقای دکتر هم من داشتم، ما هم اعتقادی به دفن زباله، پخش زباله، رهاسازی زباله تو طبیعت نداریم.
بله.
من یادم این مهمونای خارجی که اومده بودن ما یه بازی گرفتیم با ایشون، ایشون حتی پوست موز رو از جنگل‌های هیرکانی، حتی پوست موز رو نباید تو جنگل‌های هیرکانی بریزیم.
بله.
موز هم با خودشون برگردوندن تو شهر. یعنی میخوام بگم که اهمیت جنگل‌های هیرکانی چقدر مهم است که ما اصلاً نباید بریزیم.
بله.
ولی واقعا اتفاقاتی که تو این مدت اخیر افتاده، حالا شاید تو چند سال اخیر، باید تشکر بکنیم از همه دوستانی که اومدن صحبت کردن، راهکار دادن، پیشنهاد دادن. تو حوزه غرب استان ما در واقع اومدیم یک دونه کمپوست زباله سوز رو، کمپوست رو تو تنکابون و یه زباله سوز رو تو نوشهر.
بله بله.
دوستان ما دارن راه اندازی میکنن. اتفاقی که میفته این زباله سوز نوشهر میزان مصرف روزانش 200 تنه.
بله.
اون کمپوست تنکابون 250 تنه. یعنی پیشرفت فیزیکی زباله سوز الان در حال حاضر تو نوشهر من فکر کنم بالای 92% بازی که خودم هم اخیراً داشتم.
آقای مهندس، این اعداد و ارقام بسیار عالی است و اتفاق بسیار خوبیه. منتها من می‌خواستم از شما این رو بپرسم که در حقیقت اداره کل منابع طبیعی برای این که زباله های ویژه، پسماند های ویژه و در حقیقت فاضلاب رو، پسماند های فاضلابی رو رها نکنن توی جنگل ها، چه تمهیداتی داشته؟
ما ورودی جنگل های ما رو غریب به اتفاق، یعنی شاید 90% بغیر از همون یکی دو نقطه که زباله رو حالا تو دهه 60 به 70 داده بودن برای دست زور، ما بقیه ورودی های ما هم نگهبانی داریم، هم دوربین داریم، امکان ورود اینجور خودروها وارد عرصه ما وجود داره. ما اگر این کار یک رهاسازی بدور از چشم مامورین یه جای خاصی اتفاق بیفته.
من عرض سلام دارم خدمت آقای علیزاده از همکاران گرامیمون. من البته یه نکته رو اضافه بکنم. ببینید در مثلا ماشلک نوشهر خودم چند روز قبل اونجا بودم که متاسفانه تانکرهایی که حتی مال شهرداری هم نبود، مال اشخاص بود، خیلی راحت وارد این عرصه میشه و تخلیه میکنن اون فاضلاب رو و متاسفانه 50 متر شما بهتر از من میدونید که با اون رودخونه فاصله نداره. آره منظور همونه خانم، ولی منظورم این هست که نگهبانی جنگل قبل از اون زباله هست. یعنی اگر بخوان من یه لحظه اشاره میکنم، من معتقدم، منم مثل شما معتقدم که سازمان جنگل‌ها یا منابع طبیعی که به تنهایی نمیتونه جلوی ریختن زباله رو بگیره، چون مشکل ملیه. دقت کردید؟ یعنی شما یه حلقه از اون حلقه‌های حفاظتی هستید که میتونید کمک بکنید به ما، ولی تو بعضی از قسمت‌ها مثلا همون منطقه‌ای که زباله می‌ریزن، خیلی از افرادی که میان خیلی راحت وارد میشن، خیلی راحت هم میرن. من تانکرایی رو هفته قبل دیدم، حتی فیلم دارم، عکس دارم، که هیچ کس جلوشو نمیگیره، یعنی هیچ کس هم چیزی نمیگه و کنار حریم رودخونه هم دارن میریزن و خیلی عجیب هم هست. مثلا در بعضی از مناطق دیگه که باز در حوزه اداره کل نوشهر حالا من دارم حرف میزنم، مثل اشیات چال رامسر، اون قسمت ارتباط بالا، که مسیر ریختن زباله، یعنی منطقه‌ای که میخوان زباله بریزن، حتی تون 12 کیلومتر 20 کیلومتری هم که مسیر هست داخل جنگل، اطراف اونم زباله میریزن. در پلهمکوتی که همون باز مربوط به منطقه شماست، شما تو مسیر که میرید تمام مسیر زباله دانی شده. یعنی علاوه بر این که حالا اون سایت خودش چه ایراداتی داره که باید عرض خواهم کرد، منظور میخوام بگم اینها رو حداقل، حالا من نمیخوام بگم شما باید به تنهایی یا منابع طبیعی به تنهایی اون مسئله زباله حل کنه، سایت رو مثلا در اختیار قرار نده، چون نمیتونه، توانایی قانونیش هم نداره، قدرتش هم نمیرسه. اما اینی که تمام مسیر رو دارن زباله میریزن، بهترین نقاط جنگل رو دارن میریزن، شما بهتر از من میدونید. ببینید ما در انتخاب اون سایت ها، البته مربوط به الان نیست، گذشته دوره، که بدترین سایت، یعنی بهترین سایت رو انتخاب کردیم که زیباترین بوده، متاسفانه در دسترس ترین بوده برای شهرداری ها که بتونن هزینه هاشون رو کم بکنن. بله. درست جایی که رو جلوی چشم مردم هست و جاهایی که سفره‌های زیرزمینی آبش بسیار بالاست، بارندگی خیلی زیاد داریم، چشمه رودخونه ها، جاهایی که مثلا فرض کن ما میگیم فارود تو رامسر، اسمش خودش مشخصه، بردیم دقیقاً سرچشمه اون زباله ها رو ریختیم، محصورم نکردیم، یعنی همینطوری سطح افزایش پیدا میکرد. شما وقتی برید افراد، آدم هم در داخلش میان، این آدم میان داخل زباله ها، بعد وارد شهری میشه و الی آخر. یعنی میخوام بگم این استاندارد رو اصلا رعایت نکردیم. الان ماشین های غیر استاندارد هم زباله میبرند که شما وقتی میرید دوی درخت هم آویزون زباله تو مسیر.
بله من فیلمش رو دیدم.
این نظارت ها رو حداقل از ببینید، این نظارت ها رو حداقل از منابع طبیعی آدم انتظار داره. میگم انتظار نداریم که شما به تنهایی مسئله رو حل کنید و واقعا امکان پذیر نیست، ولی این انتظار رو داریم که اینایی که وارد میشن، اینایی که خارجن، اینا چک بشه، هر کسی نتونه بره، یا حداقل اگر ماشینا استاندارد نیست، منابع طبیعی جلوشو بگه.
آقای دکتر قانون مجازات چی میگه؟ قانون مجازاتی که اشخاصی که با سلامت مردم
در حقیقت توضیح کوچولویی بدم. آقای دکتر کیادلیدی بسیار هم درست و شیوا بودن، برای اینکه حالا زمینی که ایشون کشور رو اطلاع خوبی داره، غرشون بچه حوزه ما مثلا اطلاع خوبی
داره. بله کاملا در جریان.
من هم خدمت ایشون عرض کردم، ایشون هر 400 نقطه‌ای رو که اعلام کرد نقاطی هستن،
زونهای دفتر،
شاید امروز باشه نمیدادیم تو دهه 60 متاسفانه اون فضا در اختیار قرار گرفت. این مثالایی هم که آقای دکتر زد همه در قالب همون نقاطی بود که متاسفانه واگذار شده بود. این من هم میپذیرم این مشکل وجود دارد، همه میخوایم کمک کنیم آقای دکتر. الان هم میگم این واقعا این شما بازدیدی که نوشهر داشتید قطعا پیشرفت کارخونه نوشهر رو هم دیدید.
بله
من خدمت شما عرض بکنم تو جلسه سوره جلسه ایم که ما کردیم، توافق ما اینه به محض اینکه این کارخونه راه بیفته تو ورگاویج و اونجایی که مد نظر همه اون زباله‌ها هم باید جمع کنن بیارن اینجا.